تو را که ناشی از خودخواهی، سردی و بی‌حرارتی است درمان کند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی ما، آنچه که شنیدید برنامه خانواده سالم بود. همکنون برنامه روزانه رو خواهید شنید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. هجو و توهین رویه غرب در اسلام ستیزه. هفته گذشته خبر بر خروجی خبرگزاری های جهان قرار گرفت که تلخ و تأسف آور بود. تازه ترین اقدام اسلام ستیزه غرب توسط سلوان مومیکای افراطی‌گرای 37 ساله عراقی اصل مقیم شویتسریا صورت گرفت. او که به گفته ولید المقداد روزنامه‌نگار عراقی یک جنایتکار جنگی است. با مجوز پلیس شویتسریا قرآن کریم را در برابر مسجد جامع استکهلم آتش زد که با موج محکومیت‌های گسترده بین المللی روبرو شد. سوزاندن کتاب مقدس بیش از 2 میلیارد مسلمان تحت لوای آزادی بیان در شویتسریا نشان داد کینه و دشمنی قرون وسطای غرب نسبت به اسلام همچنان از سوی سیاستمداران کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر دنبال می شود. اسلام حراسی در غرب پیشینه تاریخی دارد، اما این پدیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر فزاینده آن در بیداری مسلمانان برای رهایی از نظام سلطه غرب شدت بیشتری یافته است. در دهه های اخیر جریان اسلام ستیزه دولت مداران غربی هر از چندگاه با یک سبک جدید توسط انسان های جاهل به اجرا در می آید. از نشر کاریکاتورهای اهانت آمیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نشریات کشورهای مختلف اروپایی همانند فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، نروژ، هلند تا سوزاندن قرآن مجید. این شیوه مزدورانه همه جاهلان در طول تاریخ حیات پربرکت اسلام در مقابله با این دین انسانساز بوده است. در صدر اسلام وقت آیات الهی از زبان پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای مردمان زمان خود خوانده می شد و همه را مجذوب خود می کرد، اشراف و حاکمان جور و ستم به مردم می گفتند دست به گوشهای خود فرو ببرید تا نشنوید، و یا با ایجاد سر و صدا و جنجال و هیاهو تلاش میکردن مانع شنیدن کلام وحی شوند. اما گذشت زمان نشان داد که داد و وقال آنها همچون کف روی آب است. وجود بیش از 2 میلیارد مسلمان در اقصا نقاط جهان که همه ساله بر تعداد آنها افزوده میشود خود بهترین گواه بر حقانیت دین الهی است. رویش قرآن در مقابله با تمام هجمه ها و رفتارهای سخیفانه دشمنانش دعوت به تفکر، تدبر، تعقل است. چنانی که در آیه 18 سوره زمر پروردگار بشارت می دهد به آن بندگانه که به سخن گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند. ایشان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرد و اینان خردمندند. اسلام در سال 610 میلادی در آن بخش از منطقه جزیره العرب ظهور کرد که امروز کشور عربستان سعودی نامیده می شود. منطقه‌ای که هرچند تمدن‌های بزرگ همانند ایران آن را احاطه کرده بودند، لیکن خود بهره از تمدن نبرده بود. نخستین فراورده سیاسی انسانی اسلام امت اسلامی است که از مدینه النبی آغاز شد و به صورت حیرت آور و افسانه‌وار قدم در راه رشد کمی و کیفی نهاد. هنوز نیم قرن از ولادت این پدیده مبارک نگذشته بود که نزدیک به نیمی از تمام قلمرو 3 تمدن بزرگ باستانی همسایه خود یعنی ایران، روم و مصر را در نورید و یک قرن پس از آن تمدن درخشان و حکومت عزیز و مقتدری در مرکز جهان پدید آورد که از شرق به دیوار چین و از سوی دیگر به سواحل اقیانوس اطلس و از شمال تا استیپ‌های سیبر و از جنوب تا جنوب اقیانوس هند می رسید. قرن‌های 3 و 4 هجری و پس از آن مزین به تمدن آن چنان درخشان است که پس از 1000 سال هنوز برکات علمی و فرهنگی آن را در مدنیت کنونی جهان می توان با وضوح دید. اگرچه تاریخ دانان غربی به هنگام حکایت تاریخ علم و تمدن این رستاخیز عظیم و به سابقه علم و فرهنگ و تمدن را یکسره در بوته اجمالی و اهمالی می گذارد و سرگذشت علم را از یونان و روم باستان یکسره به رنسانس متصل می کند، لیکن حقیقت آن است که قرون وسطا فقط برای غرب و اوروپا دوران تاریکی و جاهلیت و وحشت بود، ولی برای دنیای اسلام با گستره چندین برابری اوروپا یعنی از اندلس تا چین دوران تشعشع و بیداری و عروج علمی شمرده می شود. با گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای، هدف از این یادآوری تفاخر به گذشته نیست. غرض یادآوری این حقیقت است که آنچه آن تمدن را پدید آورد یعنی اسلام و معارف زندگی سازی آن همکنون نیز در اختیار ما است و به ما هشدار می دهد که ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد. حالا باید پرسید چرا باید افراد مدعی تمدن و پیشرفت و فرهنگ با آگاهی از هزینه هایی که باید برای این رفتارهای زشت بدهند به خود اجازه میدهند حتی کانه و به ادبانه و البته حقیرانه و از سر ناتوانی قرآن کلام وحی الهی را آتش بزنند. در پاسخ به این سوال باید سراغ تاریخ رفت. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، درباره به احترامی های اخیر به قرآن و اسلام در غرب چنین میگوید: ریشه سوزاندن کتاب آسمانی قرآن در اروپا به قرون وسطا باز میگردد. منطقه شبه جزیره ایبریا شمال دو کشور اسپانیا و پرتغالیا امروز است که از شمال با فرانسه هم مرز بود. این شبه جزیره پس از فتح توسط مسلمانان اندلس نامیده شد. اندلس تقریبا 800 سال بعد از اواخر قرن 15 میلادی به دلیل تفرقه بین مسلمانان از سیطره مسلمانان خارج شد و نسخه های عربی قرآن به دستور کلیسا سوزانده شدند. قرن 15 آغاز دادگاه های معروف تفتیش عقاید کلیسا در امپراتوری اسپانیا بود. این دادگاه ها تقریبا 400 سال وحشت را در قلمرو امپراتوری اسپانیا با عنوان قدیمی ترین امپراتوری قرن 15 جهان مستولی کرد. هدف حذف اسلام و شعائر مورد غصب حاکمیت کلیسا بود. شهروندان مسلمان اسپانیا و بعض یهود از ترس شکنجه و مرگ فجع به دیگر نقاط جهان آواره شدند. این رویه در بلاد دیگر قدرت‌های اروپایی کاتالوگ نظیر ایتالیا نیز انجام شد. کارشناس رسانه در تحلیل ماجرای رفتارهای اسلام ستیزانه غرب ضد مسلمانان معتقد است علاوه بر تعصبات کور و جاهلیت فرد حتاک، نوع واکنش نجات پرستانه بر روند رشد جمعیت مسلمانان در جهان بخصوص در کشورهای اروپایی عامل اصلی این اقدام است. اندیشکده موسوم به مرکز تحقیقاتی پیو در سال 2011 پیشبینی کرده بود که جمعیت مسلمانان در سال 2020 بالغ بر 1.9 میلیارد نفر و در سال 2030 بالغ بر 2.2 میلیارد نفر خواهد رسید. اما روند رشد جمعیت مسلمانان به اندازه است که به پیشبینی اندیشکده پیو تا سال 2035 دین اسلام بیشترین پیروان ادیان الهی را در جهان خواهد داشت. همکنون بالغ بر 2.1 میلیارد نفر مسلمان در جهان زندگی میکنند که بیش از 25% از کل مردم جهان را شامل میشوند. شایان ذکر است که آمار مسلمانان شویتسر تا 10 سال گذشته ده ها برابر شد که خود بر حراس راستگرایان نجات پرستی این کشور افزوده است. امروزه رفتارهای افراطی و اسلام ستیزانه در غرب اثر جز بر همزدن آرامش و ایجاد کینه و نفرت در بین مسلمانان ندارد، در حالی که منشأ و شیوه زندگی مسلمانان بر اساس آموزه های قرآنی در مواجهه با دیگر پیروان ادیان مبتنی بر صلح و دوستی، عدالت در رفتار و گفتار و احترام است. عقلانیت، اخلاق مداری، عدالت محور، ارزش های انسانی همه حول محور اعتقاد و ایمان به خدای یکتا شخصیت یک مسلمان را می سازد. بشک همین ارزش هاست که انسان های بیداردل و روشن ضمیر را به سوی قرآن جذب می کند. علی‌رغم دشمنی سیاستمداران، این کتاب در فهرست یکی از پرفروشترین کتاب ها در کشورهای غربی قرار می گیرد. قرآن کریم کلام فراینده است که صاحب ملکوت آسمان ها و زمین است و به تمام زوایای مخلوقش آگاه است.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن.
یقیناً هر یک از این جلساتی که برای قرآن و تلاوت قرآن تشکیل می شود و اندلیبان قرآنی در آن نغمه سرایی می کنند تأثیر به سزایی در تعمیق ایمان و عشق و محبت ما به قرآن دارد و همه چیز در گروه همینه. اگر ملتی عقیده به حق را عقیده به قرآن و معارف اسلامی را همراه کرد با محبت. رنگ و بوی لطیف گل محبت است که میتواند اعتقادات عمیق را در عرصه زندگی انسان بارور کند. اگر این عقاید، این پایبندی‌های عقلانی با محبت، با عواطف عجین شد و همراه شد، اون وقت عرصه عمل قرآنی خواهد شد، توفیقات روزافزون خواهد شد، پی در پی خواهد شد. ما دنبال این هست. اگر این محافل قرآنی بتواند دلهای ما رو فراتر از جنبه عقلانی، از جنبه عاطفی و علقه عشق و محبت به قرآن نزدیک بکند، مشکلاتی که بر سر راه جامعه اسلامی است برطرف خواهد شد. این اعتقاد ما.
قرآن نقشه راه برای استمرار عدالت در جهان است. کتابی که ظرفیت گسترده برای تأثیرگذاری بر تمدن و تاریخ بشری دارد و جوامع را به سیاستگذاری درست و تنظیم قوانین عادلانه و انسانی هدایت میکند. و کلام آخر این که قرآن نور خداست و نور خدا خاموش شدنی نیست. یریدون لیطفی نور الله بی افواههم والله متیم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند، در حال آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد، نور خود را کامل خواهد گردانید. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه روزانه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه رازی تندرستی رو میشنوید.
بحث قانون پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیز شنونده. با مبحثی دیگر در سلسله برنامه های راز تندرستی در خدمت شما هستیم. دانستنی هایی درباره تغذیه در شب رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر سعید منافی، دکترای تغذیه هم، کارشناس برنامه، که صحبتشون تقدیم خواهد شد. اکثر رژیم ها و برنامه های غذایی شدیداً توصیه می کنند که باید غذای خود را در شب محدود کنید و آخرین وعده غذای خود را هم 3 تا 4 ساعت پیش از اینکه به رخت خواب بروید میل کنید. اما افراد زیادی که رژیم دارند دقیقاً همین یک قانون را نادیده می گیرند و متوجه نیستند که دیر وقت غذا خوردن چقدر می تواند رژیمشان را خراب کند. یکی از بهترین دلایل برای دیر غذا نخوردن در شبها این است که واقعاً هیچ کس دوست ندارد نصف شب کرفس بخورد. دیر وقت روبروی تلویزیون یا هنگام مطالعه کتاب عموماً ما طالب خوردنی های راحت و خوشمزه مثل شکلات و شیرینی و دیگر غذاهایی که ابدا نباید وقتی که رژیم داریم سراغش برویم هستیم. همانطور که گفته شد، اگر شما مراقب وزنتان هستید یا اینکه یک رژیم غذایی را پیگیری می کنید، حتما باید به قانون عدم مصرف مواد غذایی 3 تا 4 ساعت قبل از خواب توجه داشته باشید. شما می توانید تنها چند روز در هفته با تغییر زمان شامتان آغاز کنید. بدین ترتیب کم کم بدنتان به دریافت آخرین وعده غذاییش زودتر از قبلا عادت می کند. در اینجا نکاتی را ارائه می کنیم که به شما کمک می کند تا غذا خوردن شب و دیر وقت را متوقف کنید. شما می توانید تنها چند روز در هفته با تغییر زمان شامتان آغاز کنید. بدین ترتیب کم کم بدنتان به دریافت آخرین وعده غذاییش زودتر از قبلا عادت می کند. دوم اینکه به محض اینکه زودتر از گذشته شامتان را بخورید، احتمالا متوجه خواهید شد که شبها گرسنه‌تان می شود که به نظر می رسد با هدف شما در مبارزه است. برای خودتان این عادت را ایجاد کنید که هرگاه آخر شب گرسنه‌تان شد، فقط یک خوراکی مختصر و سبک بخورید. خوردنی های همچون هویج و کرفس و البته بدون سس یک انتخاب عالی است. دندان هایتان را زود مسواک کنید. هیچ چیزی مثل طعم نعنای خمیر دندان پس از مسواک زدن نمیتواند هوس شکلات را در شما از بین ببرد. همچنین زود مسواک زدن باعث خواهد شد تا به صورت ناخودآگاه بدنتان تشخیص دهد که دیگر وقت خوردن نیست. به همراه شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر سعید منافی، دکترای تغذیه رو در این بخش از برنامه.
متأسفانه یکی از معضلاتی که به جرات میتونم بگم که زندگی شهری در درجه اول و در درجه دوم، اصلا این سبک زندگی که امروزه در کل دنیا تقریبا گرفته شده، بس زیست شبانه است و حالا حتی ممکنه که فرد مثلا شبم بگیره بخوابه، ولی مثلا خوردن وعده شامش اونقدر به عقب و تأخیر میندازه، تقریبا 11 شب 11 و نیم شب تازه طرف میاد شامشو مصرف میکنه. خب این اولین یکی از بدترین کارهای ممکنه است. ما از نظر وضعیت سلامتی یه تایم معینی رو همیشه تعریف میشه تحت عنوان ساعت زیستی بدن. در ساعت زیستی بدن، تایم این که اون زمانی که فرد صبحونه‌ش رو باید میل بکنه، حالا احیانا نهاری مصرف بشه و شامی بخواد مصرف بشه، این خیلی تنظیم شده است برای بدن. ولی وقتی که ما میایم این ساعت رو تغییر میدیم، یعنی خیلی ها میان صبحونه‌شون رو جایی که مثلا ساعت 6 صبح 7 صبح مصرف بکنن، صبحونه‌ش 11 صبح تازه از خواب بلند میشن، 11 و نیم صبح تازه هوس میکنن صبحونه‌شون رو بخورن، از اون ور 4-5 بعد از ظهر که تقریبا نزدیک به شام هست تازه ناهارش مصرف، 6-7 ساعت بعد تازه میاد شامش رو میخوره. این بدترین کار هست برای بدن. ما در وضعیت بخصوص چاقی که یه جورای ام الامراض محسوب میشه، مطالعات نشون میده اصلا حتی تمی تغییر ساعت غذا که فرد ساعت غذاشو فقط بیاد تصحیح بکنه لاغر میشه. چقدر در زندگی روزمره ما خیلی عملا وعده اصلیشون رو میکنن شام و اون شام رو میکنن دو آخر شب. خیلی از مریضا مثلا باشون صحبت میکنم، میگم مثلا کدوم وعده رو بیشتر میخوری؟ مثلا میگن شام. خب شامو کی میخوری؟ ولی معمولا مثلا صبر میکنم همسرم بیاد، مثلا با هم دست جمعی هستیم، وعده اصلیمون محسوب میشه 11 شب مثلا روز شام بخور. خب این عملا از اون طرف خب بگم کی میخوابی؟ مثلا 12 میخوام، 12 میخوابم. خب درست موقعی که بدن دیگه کمترین تحرک رو داره. حالا بعد فاصله بعد از اون شام تا خوابیدنش هم که بیکار نیست، ادامه میده، حالا غذاهای دیگه رو میخوره، تخمه، آجیل، این حرفا. خب یعنی تا قبل از خوابش همچنان در حال خوردن هست. خب بعد میگیره میخوابه، میگیره میخوابه، خون میره به سمت بافت احشایی و منطقه گوارشی رو پوشش بیشتری میده، چون دیگه فرد تحرکی نداره که بخواد خون وارد مثلا پا و عضلات حرکتی بخواد بشه. خوابیده قشنگ، خون میره به طور کامل تو منطقه گوارشی. جذب حد اکثری رو ما عملا در طول شب خواهیم داشت به نسبت ساعتهای دیگه. خب شما اضافه کن یه غذای خیلی چرب و چیلم اگه خورده باشین و دیگه چه دیگه، کلن از هر نظر مستعد چاقی و در کنار چاقی کارت دعوت فرستاده میشه برای سایر بیماری ها، مثل دیابت، مثل بیماری قلبی عروقی، چربی خون و و انواع اقسام بیماری. کارت دعوت رو میگیرن فقط به خاطر اینکه فرد یه تغذیه شبانه بیخودی رو داشته. بهترین حالت این هستش که من در دو حالتش رو البته میگم، یکی برای کسی که تایم خوبی شام میخوره، مثلا 7-8 شب، مثلا دیگه حد اکثرش 9 شب مثلا شامش رو مصرف کنه. یکی برای کسی که نه خیلی دیرتر میخواد مصرف کنه. ولی در هر دو تا حالتش شام بهتره که سبک باشه، یعنی ما منابع خیلی چرب رو نباید مصرف کنیم. غذا هرچی چربتر باشه حس سنگینی بیشتری رو برای فرد ایجاد میکنه، هضمش ذره بیشتر وقت میگیره، زمان بیشتری رو غذا در معده میمونه و به همین ترتیب. برای همین توصیه اصلیه که غذاها ترجیحاً کم چربتر باشن، به خصوص تو وعده شام. حالا ما همیشه تغذیه یا میگیم غذاها کم چرب باشه، ولی در مورد وعده شام دیگه خیلی تاکید بیشتری رو داریم که حداقل چربی رو ما در وعده شام داشته باشیم. منابع پروتئینی هم تا حدی بهتر هستش که گوشت قرمز رو کمتر مصرف کردش به نسبت، حالا معنیش نیست که شما کلا اصلا نمیتونین گوشت قرمز شب مصرف، نه میتونین مصرف کنین، ولی ترجیحاً کمتر باشه منابع پروتئین رو، از سایر منابع پروتئینی استفاده بشه، مثلا ماستی که استفاده میشه خب یه منبع پروتئینی بسیار خوب هستش. و سبزیجات رو حتما در وعده شام داشته باشن، یعنی جز اولویت های اصلی مصرف سبزیجات هست. مواردی مثل سبزی خوردن که خیلی من توصیه میکنم، اگه واقعا به فکر سلامتی هستن عزیزان، سبزی خوردن رو از سفرهشون دور نکنن. همه روزها تو همه وعده ها ما اگه سبزی خوردن نداشته باشیم، سبزی خوردن واقعا یه کمپلکس، یه مخلوطی از آنچه خوبان همه دارنده. به نظر من اینکه جایگاه های ویژه رو در نقش سلامتی کل جامعه داره، برای هم عزیزان حتما سبزیجات رو در وعده شامشون در نظر بگیرن. حالا البته ما یه سری تفاوت ها و تقابل هایی هم با دوستانمون در طب سنتی داریم، سالاد رو همراه غذا مجاز نمیدونن مصرفشو. من وارد بحث بین این دوتا دیدگاه نمیشم، ولی یقینا آنچه که همیشه ما بهش اشاره داشتیم، حد وسط رو اگه افراد رعایت بکنن خیلی منطقی هست. حالا در دیدگاه طب سنتی گفته میشه اگه سالاد میخوری دیگه غذا رو نباید بخوری، کلا فقط همونه. ما حالا میگیم وسط قصه رو اگه در نظر بگیری کنم که منطقی تر باشه. فرد خودش باید با خودش کنار بیاد، یعنی ما هرچی هم توصیه بکنیم، من یه شوخی رو معمولا با مریضا میکنم، میگم ما تغذیه کارمون یه جورایی شبیه پیغمبراست، بهش و جهنم رو نشونتون میدیم، ولی خودتون باید این راه رو برید. در مورد این حرف هم همینه، یعنی ما توصیه‌مون این هستش که فرد غذای پرکالری مصرف نکنه، غذای چرب مصرف نکنه، حله‌حوله مصرف نکنه، ولی وقتی میاد این کار رو میکنه عملا دیگه حرف ما خارجه. اما حالا چه توصیه میتونیم بکنیم که شاید کمک کنه به این افراد، چون بعضیا میخوان راه درست رو برن ولی به قول معروف دلشون همچنان با خوردن غذاهای این شکلی هست. توی این شرایط بهتر هست یک ساعت و نیم تا 2 ساعت حد اکثر قبل از اون وعده اصلی شروع کنن به خوردن غذاهایی که کالری کمی داره، مثل سبزیجات. شما وقتی شروع کنید مثلا فرض کنید به خوردن سبزیجات، کاهو، هویج، خیار، مواردی که بسیار ما توصیه میکنیم، یا مواردی مثل شربت، مثلا فرض کنید شربت هایی مثل با تخم شربتی مثلا درست میکنه، خب این باز حس سیری ایجاد میکنه، دانه چیا باز حس سیری ایجاد میکنه. فرد میتونه اینا رو مثلا یک روز قبل از اون وعده شامش مصرف بکنه که اون موقع موقعی که میخواد حالا شام بخوره دیگه خودش نتونه زیادتر بخوره، یعنی حس سیری چون براش ایجاد میشه در نتیجه مقدار دریافتش هم کمتر خواهد شد. این کاری که ما میتونیم یه جورایی کمکشون بکنیم، ولی اولویت هست که فرد خودش برای سلامتی خودش ارزش قائل بشه و سعی کنه که با خودش کنار بیاد. در مورد آب و نوشیدنی ها متاسفانه ما دیدگاه قطعی رو فعلا نداریم. از چه نظر میگم؟ در مطالعات علمی علم روز طب مدرن نظرش منفی نیست در مورد مصرف آب. یه سری البته باز میگن که شما هر زمان خواستی آب رو مصرف بکن، یه سری مطالعات میگه نه، بهتر هستش که شب خیلی آب مصرف نشه، فشار روی قلب و عروق میاره و از طرفی مانع خواب طرف هم میشه، طرف نصف شب باید بلند شه بره دستشویی. در دیدگاه باز طب قدیمی تر، طب سنتی مثلا، و اون دیدگاه آب رو خیلی خیلی محدود میکنن در شب و نظرات خاص خودشون رو دارن و منابع خودشون. من بخوام یه جمع ببندم بین دو دیدگاه مدرن و سنتی رو بخوام نظری رو بدم، این هستش که عزیزان حس تشنگی رو نداشته باشند در همین حد اگر که آب مصرف بشه جهت رفع تشنگی. در خصوص رفع تشنگی دیگه من این نیست، چون نشون میده که بدن کی تشنه میشه، موقعی که خون داره غلیظ میشه و نیاز آب رو بدن داره سیگنالاشون از طرف مغز داره میفرسته که مقدار کم شده و بعد آب برسه. خب تو این شرط حتما باید آب مصرف کردش. اگه با همین رویه بریم جلو، هم اون بخشی از طب مدرنو که نظرش روی نخوردن هست یا افراط نکردن آب در شب هست و پوشش میده، هم دوستان در طب سنتی رو، و همه که نیاز فیزیولوژیک بدن رو عملا پوشش میده. با این همه عزیزان باید حتما در نظر بگیرن که آیا تحت درمان هستن، داروی خاصی دارن مصرف میکنن. باز همین ها دخیل هست در این که فردی ما بهش تاکید بکنیم که آیا شب حتما آب مصرف بکن یا نکن. در مورد نوشیدنی ها هم به غیر از حالا آب، مواردی مثل آب میوه هستش، باز شربت آب میوه هم تا حدی شامل همون داستان آب میشه. مواردی مثل دمنوش ها، حالا چای، قهوه، نسکافه. خب چای، قهوه و نسکافه با توجه به این که خب روی خواب فرد میتونه اثر بذاره، خیلی توصیه نمی کنیم شب مصرف بشه، مگر اینکه فرد حالا به دلیلی مجبور هستش که شب بیداری رو داشته باشه، اون یه بحث جدا هست. ولی در حالت عادی که فرد میخواد استراحتش داشته باشه، بهتر هستش که این مصرف رو نکنه، یا اگر هم چای مصرف کنه چای کم رنگ.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه تکراری ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز به معرفی همایون شجریان می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که همایون از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود، تا آنکه با راهنمایی پدرش برای فراگیری تکنیک و شناخت ریتم زیر نظر ناصر فرهنگ فر آموزش دید. او همچنین مدتی آموختن موسیقی را زیر نظر جمشید محبی ادامه داد. او به همراه خواهرانش آواز را از پدرشان آموختند. در همان زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد. همایون در خارج از هنرستان نیز ساز مورد نظرش را زیر نظر اردشیر کامکار فرا گرفت و با تار و سنتور هم به صورت گوشی آشنا شد. در این لحظه با هم تصنیف عاشق زار را با صدای همایون شجریان می شنویم.
Oh,
دوستان گرامی، همایون شجریان تا سال 1388 پدرش را در اجراها همراهی می کرد. این دو مدت زمانی عضو گروه آوا بودند و در این دوران دو آلبوم قوقای عشق بازان و کنسرت محمد رضا شجریان و گروه آوا اجرا و به بازار عرضه شدند. ترانه وطن بر اساس شعری با همین نام از سیاوش کسرایی از کارهایی بود که همایون شجریان چندی قبل از خرداد 1388 منتشر کرد. در اسفند سال 1397 گواهینامه درجه یک هنری معادل مدرک تحصیلی دکترا در رشته آواز توسط وزارت ارشاد به همایون شجریان اعطا شد. در این لحظه سرود ماه شیرین زبان را با صدای این هنرمند سرشناس تقدیمتان می کنیم.
نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان. نظری بری عاشق زارت فکر، بیش از این آتش، بیش از این آتش بر دل زارم بزن. از غم هجر یار شده ام بیقرار، مردم از انتظار، نسیم سحر تو چه داری خبر، از من بی بال و پر. پیش چشمانت ای سنم گل بزار، من بی مایه جلد کنم همچو خار. کشته مرا روی تو، خم ابروی تو، من اسیرم در اون حلقه گیسوی تو، تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر ستیر غمت سینه سپر کردم. جان بیفشانم ای جان جانانم، نازنینا تو چون روح و روان منی، سر به پایت دهم گرم و جبر هم زنی، بهر تو جان بیفشانم ای جان جانانم. موسیقی زمین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بری، نظری بری، عاشق زارت فکن، بیش از این آتش، بیش از این آتش، بر دل زارم بزن.
عزیزان همراه، خداوندان اسرار 18 آلبوم موسیقی همایون شجریان به حساب می آید که به عنوان خواننده اصلی در آن حضور دارد و بعد از تجربه موفق و جهانی مستور و مست که یک اثر 5 قسمتی و به صورت صوتی و تصویری است و یک مستند به نام آن سوی آیینه ها به کارگردانی رخشان بنی اعتماد عرضه خواهد شد. خداوندان اسرار شامل 2 بخش است. در بخش اول آن ساز و آوازی بداهه در مقام اصفهان با اشعاری از مولوی اجرا شده و بخش دوم شامل روایتی با نام رهایی در 3 پرده مهتاب، خداوندان اسرار، جانی و صد آه روی اشعاری از خیام، مولوی و حافظ است. در این لحظه از برنامه سرود دفتر دل را با صدای همایون شجریان به اتفاق می شنویم.
خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. پس از مرگم سرشکی هم فشاندی، از مرگم سرشکی هم فشاندی. گذشت از من و این آخر نگفتی، آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. مرا عمری به دنبالت کشاندی، در انجام به خاکسته نشاندی، رو بود دفتر دل را و افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
خب دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی همایون شجریان، آوازخوان معروف ایرانی، پرداختیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادی صنعتی شناخته نمی شود و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شود، عامل حیاتی برای رشد اقتصاد در یک کشور محسوب می شود. در ایران یکی از معیارها در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار می گیرد، بررسی دانش بنیان بود. کالاها و خدمات ارائه شده توسط آن شرکت هاست. برای این منظور از سال 1391 که فرایند اجرای قانون با جدیت دنبال شد، فهرست از مصادیق کالاها و خدمات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفت. برای تهیه این فهرست منابع مختلف مورد توجه و بررسی قرار گرفتند. یکی از این منابع تجربیات و دستبندی ها و فهرست های مشابه خارجی بود که در طول سالهای مختلف توسط صاحب نظران کشورها یا سازمان های بین المللی تهیه و ارائه شده بود. از آن جمله می توان به دستبندی های برخی از مراکز انتقال فناوری در دنیا مانند چارچوب پیشنهادهای سازمان های جهانی مالک فکری و برخی دیگر از مطالعات بین المللی از جمله تحقیقات سازمان همکاری های اقتصادی و رشد و دستبندی آمار سازمان ملل اشاره نمود. فهرست کالاهای مشمول تحریم های اتحادیه اروپا شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از اسناد مهم بود که در همین زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه این فرایند و به منظور تهیه فهرست مناسبه که علاوه بر لحاظ نمودن تحولات اخیر فناوری در سطح جهانی و دیگر اسناد و تجربیات ملی، تناسب لازم با آخرین اقتضائات بومی و ملی را نیز داشته باشد. شبکه گسترده‌ای که از صاحب نظران تشکیل و نظرات ایشان اخذ شد. تولید کالاهای دانش بنیان یک از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می‌گیرد و لذا برای این منظور فهرست از مصادیق کالاها و خدمات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است. شرایط مورد تاییدی که کالاها و خدمات دانش بنیان باید داشته باشند این است که کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری ها بالا یا متوسط به بالا باشند، به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاه ها یا دانش فنی فرایند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی به سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت های دیگر به بازار باشد. شرط دیگر این تولیدات این است که نیازمندی حقیقی و رشد قابل توجه توسط تیم‌های فنی خبره برای کسب آن باشد. همچنین این تولیدات باید منجر به ایجاد خاص یا کارکردهای پیچیده در محصول شده باشد. لازم به ذکر است که صرفاً تولید یکی از کالاها و خدمات دانش بنیان دلیل بر تایید کل شرکت نیست. مطابق با آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت متقاضی باید دانش فنی طراحی یا رشد کالاها، خدمات دانش بنیان یا دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولید پیچیده آنها را مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و رشد کسب کرده باشد و دیگر معیارهای مندرج در آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را احضار می‌نماید. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب همراهان همیشگی ما و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقت جدا شده برنامه شامگاهی امروزی ما به پایان میرسد. تشکر و سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما عزیزان را به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگه دارتان.